رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم مصطفى محمد.
محمد
وعجل فرجهم. خب، یکم آذر ماه 1400، بحث ما در خصوص ادله وفای به وعد و عهد بود و به دلیل عقل رسیدیم، دلیل عقل رو اجمالا بحث کردیم، تفصیل مراد خودمون رو هم عرض کردیم. دیدیم که آقای محمدی یه چند تا نکته داشت و نکته هم اجمالا تا اونجایی که شاید وقت اجازه میداد یه قدید هم باید من هم این مرد رو تقریح نگاه کردم. فتح سال من هازا ان الوعد بعد کان متمایزن ان الکر فر انشاء و اخبار فقط یه تصور فیل انشاء را نهوین، که دو جور میشه اینو تصویر کرد از حیث انشاء بودن، انشاء و التزام علا نفس دن یلتزم، که مورد هم یلتزم الواعد دیگه، و یلتزم الواعد و ای بابا انجاز ما وعده، این ملتزم بشه که یه چیزی رو انجام بده، این چیزی وعده داده. و دوم و انشاء و بعث للآخرین، به اینکه انشاء بعث کند، به ان یحرزهم و یبعثهم علا فعل یلازمه الوعد، این رو حرکت بده به سمت اون فعلی که لازمه وعده، پاشو بره. اما در این میان لکن القول به انشاء البعث یلازم القول به انشاء الالتزام، اگه انشاء بعث کرده باشه معناش اینه که خودش ملتزم هم کرده، ولی معنا نداره بگی خب پاشو برو، من خیال جمع باشه بعد بگم من ملتزم نمیشم، لازمش هست. لکن یمکن الفرق بینهما حیثو اذا اعتبرنا الوعد انشاء، اگه وعد و انشاء بدون انشاء للالتزام بدونیم، لا یجوز للموعود له الزام الزام الواعد، اون بر اون لازم نیست الزام بکند، بل علی الواعد ان یفعله انجازا لما وعده، اون چون خودش متعهد شد خودش باید انجام بده، نه کس دیگه به قولی پیگیری کنه. دون ما اذا اعتبرنا الوعد انشاء للبعث، اما اگر وعد رو انشاء بعث دونستیم معناش این، من اون بنده خدا رو تکان دادم گفتم برو یا علی، اونجا اگر هست پس طبیعتا باید اون چیکار کنه، طلب هم بکنه. حیثو بعد ما ان بعث الموعود له نحو الوعد، حرکت کرد به این سمت، و یجب علیه الزام الواعد به ملتزمه الا نفسه، بگه اون کاری که خودت گفتی انجام بده، خود انجام بده، به منم گفتی و منم تکون دادی. لأن الواعد اعلن هذا الوعد و بعثه نحوه و لأنه التزمه الا نفسه انجازه. این فرق بین دوتا انشایی بود که این وسط میتونست اتفاق بیفته. نه، انما یجوز الزام الواعد به انجاز ما وعده، کی من میتونم او رو مطالبه گری کنم؟ اذا عد الوعد الى انبعاث الموعود له نحو الوعد، در جایی که این انبعاث حاصل بشه، کی حاصل میشه؟ و هو لا يحصل الا في الوعد الحقيقي الذي يؤدي الى البعث نحو يؤدي الى البعث كوعد ذوي الوجوه، آدمای با شخصیت و الحکام و اموالهم و المؤمنین ممن لا يتوقع منهم نقص الوعد، از اونها انتظار نمیره که وفا نکنن، ولا يظهر منهم النفاق او تخالف تخالف ظاهرهم به باطنهم و ضمیرهم به کلامهم، آدمایی که دوگانگی از اونها بر نمیاد، انتظار نیست، از اینا ما مطمئنیم که باید انجام بشه. و البته قرائن خود اون شخص وعده داده شده همین وسط مهم هست که وعده ای که بهش داده شده چگونه داده شده، چگونه منبعث شده یا نشده. این اون چیزی بود که اجمالا پیرو به نکته آقای محمدی اضافه کردم و یه قدری بس عدل گنجوندمش. اگر آقای محمدی فکر می‌کنه چیز دیگه‌ای باید اینجا در موردش بحث بکنیم و صحبت کنیم و اون هنوز اون اتفاقی که باید میفته نیفتاده. بگن آقای محمدی، حالت علی آقا، آقا حمید فرق نمی کنن. اگر که فکر میکنند ختم کنیم بریم سراغ آیات.
ادامه بده. من عرض کردم باید اون نکته تعامل کنم، این که شما میفرمایید بحث انقدر قوی میشه به حق منجر میشه، من با اینش یه مقداری
بحث چطور میشه به حق منجر میشه نفهمیدم.
شما فرمودیم بحث انقدر قوی میشه خب تبدیل به حق میشه، برای همین اگر یه شخصیت حقوقی مثل رئیس جمهور یه وعده ای بده انقدر این بحثش قوی هست
قوت بحث نگفتم، به نفس البعث گفتم، قوت بحثی بعد چیز دیگه است. اگر موجب بعث بشود این مطالبه گری میخواد، یعنی بعث لازمش اینجوره چون منو داره میفرسته، وقتی منو میفرسته برای یک امری طبعا لازمش اینه که از من میخواد که برو. میگم خب چرا من گفتی برو که من حالا نرفتم اینطوریه؟ خودم به قوت نیست، به اصل بحثه.
من از کلام دیروزتون اینطور یادمه که به قوتش بود، چون بحث تو هر وعده من یه نفر که اصلا به حسابش هم نمیاد این وعده بده یه مقدار ناچیزی انبعاث ایجاد میشه در طرف. الان اگه من مثلا به دوستان میگم هفته بعد میخوام صبحانه بدم، من یه انبعاث ایجاد میشه، ولی انبعاث خفیف. ولی شما اگر بفرمایید خب اون انبعاث قویه، ولی یه موقع مثلا یه مقام مسئولی بیاد بگه مثلا یه شهری تقسیمی میخوام بدم، اون انبعاثش باز قوی تره. یه ضعف تشکیکیه این قضیه بحث و این حرفا. چیزی که از کلام شما دیروز یادم اون آخر گفتم یه سوالم دارم خدمتتون که جوابش آره یا نه هست، سوال بنده همین بود که شما تایید کردید، گفتم یعنی بس انقدر قوی میشه که تبدیل به حق میشه. در گاهی اوقات فرضاً یک رئیس جمهور میاد یه وعده ای میده انقدر بحثش قویه که حق میشه و مردم میتونن مطالبه کنن. شما تایید کردین گفتین بله.
نه نکته هم اینه که یعنی دیروزم به نظرم همین بحث رو گمان خودم که اینطوری بحث کردیم که اگر بحث باشد، بحث نه به معنای این که حالا من به قول شما تشکیکی باشد، بس به این معنا که نه من برم بر طبقش کاری انجام بدم، یعنی رو قولش حساب کنم، نه در جایی که حالا گفته اگر شد چه بهتر. یه وقتیه که من میگم فردا صبح صبحانه میدم، شما از خونت تکون نمیخوری و یکی هم بیکاره میگه حالا میریم، شد نشد بره حرم اونم میریم. یکی نه اصلا به خاطر این بلند میشه میاد سر وعده صبحانه. مهمش اینه که به واسطه این وعد تکان بخوره و حرکت کنه، این کاری انجام بده، برید مثلا چکی بگیره، خیالش جمعه. در جایی که خیالش جمعه، نه اینکه حالا بگه حالا بالاخره آقای بنا به ما گفتش که میاد، حالا انشاءالله بالاخره غنیمت دیگه، همینقدر گفت احتمال زیاد میاد، این نه. یه وقتی یک آدم میره به واسطه اون صبح میره خب میگه خب میخواد بیاد میرم صبحانه میخرم، میرم نمیدونم جای بنایی رو آماده میکنم، اینجا با اون فرق میکنه. لذا وقتی میگم بس یعنی برانگیخته شدن، سنخش رو من تشکیکی فرض نمیکنم و نمیگم صرف این کار ایجاد حق میکند، نه به معنای اینکه یه حقی. میگم وقتی تو خودت من رو فرستادی برای یه کاری، وقتی خودت میگی برو یا علی من انجام میدم، خب چرا انجام ندادی؟ مثل این میمونه که میگم تو بحث شورا آقاین مردم شما نظرتون اینه که چه کسی رو برای شما انتخاب بکنیم، مردم رای میدن میگن فلانی، بعد میگم خیلی خالو من مشورت کردم دیگه، نیاز نیست که به شما حتما حرف شما رو گوش کنم، میخوام اگه میخواستی نکنی برای شما رو مهدی مثلا من در خواهد کردی. یعنی وقتی من حرکت میکنم میرم، انتظار دارم لوازم کار من، میگم خب چرا من الان مثلا بحث بنزین، آقای دولت میگه آقا جون من بنزین جبرانی به شما میدم. اصلا جبرانی چیه؟ آقا من در ماه اینقدر شما بنزین میدم. بعد میگم وقتی نه میگم چرا ندادی؟ میگه خب یه چیزی گفتم ندو. میگم نه یه چیزی گفتی چیه؟ منو به یه چیزی امیدوار کردی، من به واسطه او رفتم یه مسافرت بنزینمو خرج کردم. نمیشه بگی من نمیدم که. میخوام بگم یعنی اگر یک ذوال وجوهی، حاکمی، عاملی، مؤمنی با شخصیتی اینا وقتی میگن انتظار اینه که خب بر طبقش رفتار کنیم میگه، و الا اگر قرار باشه که در یه جایی وعده باشد، بعث و انبعاث باشد، اما اتفاقی هم میگه آره توی گفت دیگه، خب این که دیگه یه مردم یعنی اون اتفاقی رو نمیفته دیگه، اون سنگ بند نمیشه دیگه، میگه تو آدم با شخصیت گفتی من رفتم، بعد اگه تو هم نکنی بس من دیگه چیکار کنم. من اگر ما بودیم و ما به این روایات میگفتم آقا وفای به بعد لازمه، ولو بلغ ما بلغ، اصلا توش بحثی نمیکردم. این که آره افراد شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی و آدم های با شخصیت و مؤمن و یه حرفا چیه؟ آقا انجام بده دیگه، وعده دادی انجام بده. اونی که من رو یه قدری شل میکنه به این قوت نمیتونم حرف بزنم، علتش اینه که مشهور با وجود همه این روایات حکم نکردم، گفتن مستحبه. خیلی آره آدم سنگین میده که چرا چطور اینجور میشه، مگر اینکه یک کلمه بیشتر نداریم اون وعده حقیقی باشد. وعده حقیقی یعنی وعده‌ای که موجب بحث بشود. اینجا دیگه تقریبا 100%، یعنی من بر اساس منطق خودم، بر اساس تفصیل خودم میگم آقا وعده لازم الاجراء بر اساس ادله و سلام، مستحب هم نیست، واجبه. خب کجا؟ در جایی که وعده وعده باشد، یعنی وعده حقیقی باشد، نه وعده غیر حقیقی. وعده غیر حقیقی کجاست؟ در جایی که بحث حاصل نشه، چون من انشاء بحث دارم میکنم، یعنی با این منطق من دارم این بحث رو تفصیل قائل میشم. ولی اگه من بودم و من با چیزی که ولو انشاء التزام باشد فقط، نه انشاء بحث باشد، گفتم خب انشاء التزامه، منم ملتزم شدم، خب انجام بدم دیگه. لازمه این ادله و لازمه اینها این بود، اما در حالی که عملا بحث به اون حس و بس انگار واسطه او، چون من انجام چون تمام مورم زم که خلاهی بخورم به تعبیر عمل. این اون چیزی بود که اجمالا دیروز هم به ذهنم آمد و امروز هم مجدد دارم همون رو به تعبیر تکرارش میکنم.
حالا این نکته رو که الان یه مقدار تفصیل بیشتر داره در مورد بس، شبیه یه نکته ای هست که تو ذهن من بود، حالا مخصوصا دیروز خیلی وسوسه شدم بگم، به خاطر اینکه خیلی هم وقت کلاس گرفته شد و اطالعه کردم شد، و گفتم پیش خودم شاید خیلی مربوط هم نباشه، یعنی دنبال عدلش و اینها نرفتم. الان یک نکته ای که شما در مورد بحث با این تفسیرش که فرمودیم نزدیک اون عرض بنده است، اجازه میدونم بگم خیلی کوتاه. این بحثی که شاید بیراه نباشه اینطور بگیم، بحث همین وجوب وفای به عهد رو، که وجوب وفای به عهد لازم نیست مگر اینکه اونجایی که در برابر عهدی که ما به طرف میدیم، طرف میده یه کاری میکنه که زمان آوره براش، مثل اینکه مثلا دو نفر عقدی با هم انجام میدن، عقد بیعی انجام میدن که لازم نیست، جایزه، و حالا یکی از طرف مثلا تصرف میکنه در ثمن مثلا که اون عقد لازم میشه اون وقت، مثلا چطوره که دیگه اون عقد تبدیل به عقد لازم میشه به خاطر اون تصرفی که توش کردش؟ اینجا هم مثلا میگیم یه عهد و وفایی هستش، ولی یه موقعی طرف رو عهد و وفاش حساب میکنه، میره مثلا یه دینی بر خودش ایجاد میکنه، یه قرضی میگیره، یه خریدی میکنه، میگه حالا فردا قراره یه پولی به من برسه، من پس فردا پول شما رو میدم، روی حساب وعده‌ای که شما به من دادی من اصلا این ماشین خریدم که پس فردا پولشو بدم، به خاطر وعده شما چون یه زمانی بر من اومده و من یه جای دیگه دینم رو یه رو چیز کردم، درگیر کردم، شاید بشه گفت اینجا که این وعده واجب الوفا. شاید عبارت اخرای همین بحث انباسی که شما دارین میگین باشه که فکر نمیخوام، فکر میکنم یه مقدار متفاوته و اصلا نیاز به دلیل باید داشته باشه برای اثباتش.
نقطه این که شما میگی بحث از دو جهت یه قدر متفاوته. نقطه اول این بحث به لحاظ حکم ثانویه، یعنی به لحاظ زمان هست که شما این رو به تعبیری لازم میکنی، نه به غیر اعتبار اون، نه به اعتبار وعده. وقتی میگیم وعده به ما خوب وعده لازم است یا خیر، وقتی میگیم وعده چون خلفش مستلزم زمان میشود میشه اینجوری میشه. اونی که ما میگیم، میگیم ضرورتا ممکنه مستلزم زمان نشه، طرف وقتی گذاشته، طرف یک امیدی براش حاصل شده، امید جدی حاصل شده، نه ضرورتا اینکه رفته حتما هزینه کرده باشه. در بحث هزینه کرد، در بحث اینکه زمان داشته باشه، اون زمان حکم ثانوی ایجاد میکنه، یالا به واسطه این زمان تو باید این کار رو انجام بدی. نکته دوم، ما بحثمون عادتا و عمدتا در خصوص حکم تکلیفیه، یعنی بحث وجوب و حرمت استحباب اباحه است. اونی که الان دارید شما میگید در بحث وجوب وضعیه، یعنی بحث زمانه. ما طبعا بحث زمان رو هم یه وقتی اجمالا بحث کردیم که زمان در جایی که ایجاد سبب کند، یعنی تسبیب حاصل بشود، یعنی به واسطه اون فعل، به واسطه اون وعده من یک رفتاری انجام بدم که طبیعتا زمان حاصل بشه. اینجا اگر اون کسی که من را به این سمت کشان به واسطه وعده، اگر عرفاً سبب تلقی بشود و سبب اقوای از مباشر تلقی میشه و خوب زمان حاصل میشه. یکی کسی به من گفته آقا تو اگر فلان جا مثلا فلان وقتی بیای من اینقدر به پول میدم، یا خیلی خوب من میام و از غذا به نصف شب وقتی اومدم مثلا فرض کن دزدی میاد من میکشه یا آدم میاد من میکشه. میگن خب اینجا اگر نبود که من بهش وعده دادم که نمیاد نصف شب توی این فضا، آیا برای منم حظ و بهره ای در قتل این شخص هست یا نیست؟ اونجا میگن خب مباشر قتل قاتله. اون کسی که مسببه، کسی که اینو کشون به اینجا، به واسطه چی کشون؟ به واسطه یه قولی که ایجاد بحث میکند. لذا اون بحث زمان برمیگردد به اون قاعده اقوا بودن سبب از مباشر. اگر در اینجا سبب اقوا از مباشر باشد، طبعا ایجاد زمان میکند، ما هم پاش وامیسیم باش. بحث ما در نه زمان هست نه حکم ثانوی به اعتبار اون لوازمی که بر زمان بار میشود. البته ما از این دوتا یک چیزی برداشت کردیم که اون رو به ماهیت به تعبیری وعده ارجاع میده، یعنی میگیم وعده یه گونه ایست که لازمش اینه. لذا اگر وعده باشد لازم الوفاه، وعده نباشد لازم الوفا نیست. ما اون چیز رو میگیم ولو ناظره به اون لوازم و تبعاتی که شما میگی هست، اما بحث محوری ما بیش از این که پسینی باشد و ناظر به تبعات و لوازم عدم وفایی به وعد باشد از حیث حکم ثانوی و از حیث حکم وضعی، ناظر به اون ماهیت وعده هست که ماهیت وعده را بعث فرض کردیم. چون ماهیت وعده بعث علل مطلوب هست، بعث نحول وعد هست، و در جایی که بعث حاصل نشود طبعا وعد هم حاصل نمی شود. لذا ما با روی کرده پیشینه می گوییم چون وعد حاصل نشد، به خاطر اینکه بعث حاصل نشد وعد حاصل نشد، و چون وعد حاصل نشد وجوب وفایی ندارد. اما در جایی که بعث حاصل بشود طبعا وعد حاصل می شود، و اگر وعد حاصل شد لازم الوفاه. نکته شما نکته متأخره، که نکته متأخر شما البته تأثیر در متقدم دارد، اما سنخ استدلال ما نه ثانویست نه وضعی، از این جهت با اون متفاوت میشه. اما از این آثار و طبعات و لوازم اون نکته شما به نکته بحث ما نزدیکه.
خیلی ممنون، دست شما در نکنست.
خیلی، حالا یه قدی احتمالاً بازم باید شاخیص بخوره این بحث و یه قدری جلوتر بریم. حالا همچنان میریم چون با درمایت ما بحث بریم، یعنی همچنان توی ادله چه وفای به وعد که دو بحث حالا آیات روایات هست و هم ادله ای که شهرت به خصوص شهرت فقها در این خصوص و هم خدمت شما عرض کنم که در ادله مانعه، ادله ای که دال بر عدم هست، در اون هم هم طبیعتا دخیله و حالا یه قدی جلو تبریم شاید بیشتر شفافتر بشه و بیشتر خودش رو نشون بده. اما از جمله ادله ای که بر وجوب وفای به وعد ارائه شده، برخی از آیات قرآن هست که حالا با وجود اینکه با آیات زیادی بعضاً استدلال کردن، من در نهایت دو تا آیه رو بیشتر مورد استدلال قرار ندادن، یعنی اونی که به نظر می اومد که میشه بهش استدلال کرد، اگر رو اجمالاً شاید وعده های خاص بود، تعهدهای خاص بود که بهش وارد نشدن. فقط به دو مورد اشاره کردم که اولش با هم دیگه امروز صحبت بکنیم. الآیت الاولا خدمت شما سوره صف آیه 2 و 3، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای کسی که ایمان آوردید، چرا میگید چیزهایی رو که انجام نمیدید؟ کبر مقتا عند الله، مقت و سرزنش و خواری چقدر بزرگ است این مقت یا سرزنش و خواری از جانب خدا، این که بگویید آن چیزی را که انجام نمیدید. خب به این آیه قرآن اجمالا وقتی میخوام استدلال کنیم، این آیه ناظر به این هست که ما ظاهر ما با باطن ما نباید دوگانه بشود. اگر چیزی را میگوییم طبعا باید قصد کنیم و طبعا باید انجام بدیم. نمیشه من یه چیزی رو بگم بعد انجامش ندم. این موجب مقت و خاری از جانب خداست و طبعا چیزی که موجب مقت و خاری از جانب خداست واجب خواهد شد، مضافاً بر این که استفهام انکاریست. نه فقط میگه لازمه یا واجبه، میگه خب چرا انجام نمیدید، مگه میشه شما انجام ندید؟ یعنی بدیهی فرض میکنه این کار رو که شما عادتاً باید انجام بدهید، نه اینکه من تازه بگم به شما انجام بدید. یعنی شأن اینجا، شأن استفهام انکاری، شأن فراتری از امر هست. انگار امر در او مفروض است. یه وقتی به یک کسی میگم خب چرا این کار انجام ندادی؟ خب میگه خب قبلا نگفتی، یا قبلا گفتم الان میگم چرا انجام ندادی؟ یعنی این تأکیده. یا این که وقتی میگم چرا انجام ندادی، یعنی این که مفروض باید انجام میدادی، نیاز به گفتن نداره. یا عقل آدم درک میکنه، به نوع عقلا درک میکنه، فطرت درک میکنه و هم میخواده درش بحثی نیست. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. استدلالشو بگم، اشکالی در این خصوص شده، مرحوم آقای خویی اشکالی کرده، اون اشکاله این وسط یه قدری شاید استدلال رو نقرار بده. ما در مقام استدلال اینگونه لاقل عرض کردیم، یمکن ان یقال ان هذه الايه لا تزيد عما اتفق عليه العقل و جرى عليه العقلاء المذكور مرادهم آنفا. این چیزی از بیش از اون دلیل عقل و بنای عقلایی که قبلا گفتیم نیست. خب چه گفتیم قبلا؟ فالمراد منها، از مراد از این آیه تطابق القول بالفعل، ول استبعاد عن النفاق، این که انسان ها باید یه چیزی رو که میگن قولشون با فعلشون یکی باشد، نفاق و دروغی و مخالفت ظاهر و باطن ممنوع است. حالا اگر اینطور باشد فالآیتو و بخت علی عدم العمل من جانب من یخالف قوله فعله، آیه توبیخ کرده است بر اینکه انجام ندم، انجام ندادن، انجام ندادن کی؟ کسی که قولش با فعلش سازگار نیست، قولش با ضمیرش سازگار نیست، طبعا میخواد انجام نده، نمیخواد انجام بده. مرحوم طبرسی توی تفسیر مجموع البیان، استدل طبرسی فی تفسیر الآیه به ان الآیه، تعنی مراد از آیه این است، کبرم ان تعدو من انفسکم ما لا تفون به، خیلی بزرگی از سنگین است که شما ان تعدو تجاوز کنید، من انفسکم ما لا تفون به، اون چیزی رو که نمیگید بهش به کلام نمیارید، مقتن اندالله، یعنی قول با عمل منافات دارد، این از خدا هم یه قدری سنگین میاد، یه قدری ناپسند میاد. این اون چیزیست که در آیه میشه آیه استناد کرد و طبیعتا بر همین اساس کبرای آیه این است که شما قولتون با فعلتون باید موافق باشه. از جهت صغرا مصادیق متعددی دارد، یکی از این است که منافق نباشید، دو این است که اگه وعدایید عمل کنید، سه این است که دروغ نگویید. مثلا میخوام بگم پس آیه کبراش نسبت به مصداق ما هم صادقه، برخلاف مثل آقای خویی که الان عرض میکنم. آقای خویی میفرماید که آیه اون چیزی که ما میگیم نیست، آیه نمیگوید که چرا انجام نمیدهید آنچه را که میگویید، نمیگوید یا ایها الذین آمنو لما لا تفعلون ما تقولون، چرا انجام نمیدید اون چیزی را که میگید، آیه میگه چرا میگویید، چرا نمیگویید آنچه را که، چرا میگویید آنچه را که انجام نمیدید. یعنی انجام دادن یه چیزی رو که انجام نمیدید اما میگید، میگید که اسلام خوب است اما بهش وفادار نیستید، میگید که پیامبر رو حمایت میکنیم اما انجام نمیدید. پس دعوا، آقای خویی میگه دعوا سر اونی که شما میگید نیست، که اگر بحث وفای به عهد بود باید آیه میگفت لما لا تفعلون ما تقولون و میگفت کبر مقتن اندالله ان لا تفعلوا ما تقولون، باید اینجوری میگفته. طبعا اگر اینگونه بود بر مدعای ما دلالت میکرد که البته مراد از عبارتشون میخونیم، اما آنچه که ما استناد کردیم و استدلال کردیم این است که آیه قرآن یک کبرای کلی را میگوید که در او چندین صغرا وجود دارد، این چندین صغرا هر کدوم از اینها قابل انطباق بر این آیه هست و آیه بر او دلالت دارد. از مواردی که ما شاهد بر مدعای خودمون فرض میکنیم که این آیه دلالت بر مدعای ما دارد و بر عدم وفای به عهد ناظر هست، اون روایتی است که مال اشعب بن ابن سالم، روایت صحیح هم است علی الظاهر، علی ابن ابراهیم عن ابی ابن ابی عمر عن اشعب بن سالم قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام بیقول، اشعب بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام فرمود، این روایت قبلا یه قدری خوندیم، عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره، اینجا رو قبلا خوندیم، وعده مؤمن نسبت به برادرش به مثابه نذر چطور نذر باید ما وفا کنیم؟ اینم مثل نذره، اما فرقش اینه که در نذر اگر انجام ندادیم کفاره حنس نذر بر ما حاصل میشه، اما در اینجا کفاره نداره. همین، لذا امام نتیجه میگیره فمن اخلفم فبخلف الله بدا. اگر کسی نسبت به وعده به مؤمن تخلف کند، انگار که شروع به تخلف به خدا کرده و لمقتهی تعرضن و متعرض خشم و سرزنش از جانب خدا شده، که این کاری کرده مستلزمش اینه که خدا اون سرزنش کنه و نسبت به خشمگین باشد. علتش هم اینه که بالاخره مؤمن هست، آبروی مؤمن آبروی خداست و با هم دیگه ترازم دارد. اینا سر جای خودش، اما مهم اینه، یعنی جای استدلال ما اینه، چرا امام اون میگیم این آیه داله بر این قضیه؟ بخاطر امام استدلال بهش کرده. امام در مقام وفای به وعد و وجوب به وفای به وعد میگوید که وذالک قوله. علت این که میگم اگه کسی به وعده به مؤمن وفا نکند به خشم الهی دچار میشود، به سرزنش خدا دچار میشود، این آیه است. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اگر قرار بود این آیه دلالت بر مدعای وفای به وعد نکند، طبعا امام هم نمیتونست استدلال کنه. استدلال امام که تعبدی نیست، استدلال امام مفروضش این است که این آیه دلالت بر مدعا دارد و لذا امام به این مدعای این آیه استدلال کرده است. از این جهت این هم شاهدی بر مدعای ما می شود که این آیه دلالت بر مطلوب و اون مدعای وجوب وفای به عهد دارد.
استاد می‌بخشید.
بله.
از کنم این که فرمودن نذر لا کفارت الله، این ممکنه دلالت بر این بکنه که حالا اون قبحش خیلی زیاد نباشه.
به وجه تفارق وجه کفاره است، یعنی وجه مشابهت این است که وفای به بعد نذره. خب الان اگر کسی به من بگه، من ازش چی میفهمم؟ چون نذر، چون مثال داده امام دیگه، میگه نذر چون واجب الوفا هست، اینم واجب الوفاه، تمام. انگار یک اشکالی بیش میاد که آقا اگر این مثل نذر هست، یعنی واجب الوفا هست، اگر انجام ندم چیزی هم از باب حکم وضعی، نه نسبت به کسی که بهش تخلف کردم، نسبت به خدا، مثل وعده هم اینطوره دیگه، من مثل نذر اینطوریه، من نذر میکنم فلان مثلا پولو بدم به آقای علی آقا، خب نمیدم، کفاره داره، کفارش به علی آقا میخوره؟ نه، کفارش به کسی که باید بدم من. کفاره حنس قسم به خود اون شخصی بهش وعده میدم که نیست، به کسی که منفعت نذر دارد که نمیرسد. طبعا این لا کفارت الله داره فقط این شما رو از بین میبره که اگر انجام ندادی کفاره ای که در شریعت گفته شده ندارد، اما شمه شأن و شؤون نذر رو داره. اگه همه شأن و شؤون نذر رو داره، از لوازمش این است که شما باید وفا کنید. همین. اما این که حالا کمتر قبحش یا نیست معلوم نیست. شاید مراد در نذر یه قدری ارتباط نذر با خداست، با مقدسات، ارتباط عهد با بشره. شاید به همون خاطر است که در کفاره در نذر، برای اینکه در مثل وفای به وعد و عهد یک کسی هست که بیرون طلبش به یک مطالبه گری بکنن، یا آقا چرا نکردی، چرا فلان کردی، اما در نظر مطالبه اتفاق نمیفته، چون من خودم و خودم. لذا در نظر چون مطالبه گریه
بعدی عادتا وجود ندارد، شارع اومده این وسط کفاره گذاشته در مثل وعده، چون مطالبه گری وجود دارد در اونجا کفاره نگذاشته. همین و الا ظاهرش این است که دیگر ما امری برای این در این که قبحش کمتر باشه یا بیشتر باشه نداریم. مضافاً برای نکته که ملاک در حرمت نقض وعد امر شرعی نیست. تا من بگویم به واسطه امر شرعی حالا کمتر یا بیشتره، نه، یه امر عرفیه. در امر عرفی همگان توبیخ میکنند کسی را که وفای به وعد نکرده، هر کی میخواد باشه باشه. اما مقوله نذر مقوله شرعیه که طبیعتا شارع وادو رو توبیخ کنه. از این جهت دو تا خواستگاه متفاوتی داره.
کفاره در نذر تقریبا یه ضمانت اجراییه دیگه. حالا در اینجا
آره همین. اینجا ضمانت اجراش مطالبه گری مردمه. چون در وعده مطالبه میکنه مردم، مقوله مردمیه، مردم مطالبه میکنن. در نذر مقوله عادتا شرعی و مقدس، شارع مطالبه میکنه. مطالبه شارع به اینه که کفاره میذاره، مطالبه مردم اینه که طلب میکنن. از سنخش متفاوته اما در قبح هیچ ظاهرا فرقی نکنه.
ممنون.
خیلی خوب، من بگذارید این رو هم تا اینجا تمام بکنم. یه بخش از اصول رو هم نمیدونم، چون دوستان نمیدی رو هم نخوندیم. یه بخش از اصول رو هم با هم دیگه بخوانیم که خیلی فاصله ایجاد نشه، اگر البته دوستان سوالی نداشته باشن. آقای مشتاقنی، آقای محمدی، خیلی خوب. و صلی الله علی سید محمد و آل محمد، اللهم صلی الله علیه.